بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيرت الجبال فكانت سرابا. در پایان این شبهای عزاداری سالار شهیدان و امام آزادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بحثی رو که درباره حریت و آزادگی شروع کردیم، انشاءالله امشب خدا توفیق بده جمع میکنیم، هرچند که ناگفته های بسیار زیادی در این بحث هست و ابهاماتی باقی میمانه. یک نکته رو، این نکته رو بس اول میگفتم ولی همیشه آخر یاد آدم میاد بعضی چیزا. هرگاه پس از اینکه این حرفای بنده رو خیلی خوب فهمیدید، فکر کردید خیلی خوب فهمیدید، دیدید که با یکی از اصول مسلم اسلام و تشیع منافات داره، دو فرض داره. یا غلط فهمیدید حرف منو، که حدس اولم اینه. فرض دومش اینه که حرف من غلطه، بذارتش کنار. یعنی اگر احساس کردید که با یکی از اصول مسلم اسلام و تشیع، مثل عصمت امام مثلا، دیدید این حرف که من زدم مثلا با عصمت امامان که معاذ الله با اون منافات داره، یا دیدید که با توحید منافات داره، اینا مسلمه. اما اینکه مثلا خدا گناهکارا رو میبخشه یا نمیبخشه، جهنم میبره یا نمیبره، اینا مسلمات اسلام نیستن. اون بخده خدا، میخواد هر کار غفران میکنه، هر کار نمیخواد غفران نمیکنه. ولی اگر با اصول مسلم اسلامی مثل عصمت رسول الله صلوات الله علیه، عصمت ائمه اطهار علیهم السلام، مثل توحید، مثل نبوت، وحی و از جمله حتی عدم تحریف قرآن کریم و الهی بودن قرآن کریم، دیدید یه برداشت کردید که منافات داره، یا برداشتتون حرف من غلطه یا حرف من غلطه، و این رو به خاطر داشته باشید. نکته دیگر این که اگر من عرض کردم که قرآن کریم کافی نیست ولی لازمه و اطرت باید کنارش باشه، هیچ کس نباید تصور کنه که مقصود اینه که این کتاب کامل نیست. این کتاب به عنوان یک کتاب تامه، اما حقیقت این کتاب اون چیزیست که در قلب رسول الله صلوات الله علیه هست و به این صورت ابراز شده و در قلب امام زمان علیه السلام امروز هست، و او خودش وقت که بیاد این کتاب رو تعویل یا تفسیر میکنه و توضیح میده که چیه مرادش. بنابراین هیچ یک از حرفهای من نبایستی با جوری فهمیده شه که با اصول مسلم و پذیرفته شده توسط جامعه مسلمین و مخصوصا تشیع منافات داشته باشه. اگر منافات داشت بفهمید یا اشتباه فهمیدید یا بنده اشتباه عرض کردم خدمتتون. این رو عرض کردم، حالا به ادامه بحث بعدی. بحث بنده این بود که حریت و آزادگی وقتی که به نهایت و کمال خودش میرسه، عبودیت خدای تعالی به اوج خودش میرسه. امامان ما علیهم السلام عبد مطلق خدا، چون آزاده مطلقن، در بند هیچی نیستن، نه در بند قومیتن، نه در بند نژادن، نه در بند یه چیز دینی مخصوص، مثلا تغییر قبله. یه مدتی به بیت المقدس نماز میخوندن، خدا گفت به کعبه بخونید، برگشتن. ولی یه سری از مسلمین سختشون بود که قبله رو تغییر بدن، قبله رو تغییر دادن، پذیرفتن. هر چی رو که پیغمبر بگه یک مسلمان باید قبول کنه، چون اونا آزادن. اونا در بند هیچ چیزی نیستن. بنابراین بسیاری از چیزهایی که ما مسلم فرض میکنیم ممکنه که یک آزاده از اون مسلمات ما آزاد باشه، از اونها رها باشه. او فقط بنده خداست، نه چیز دیگه. و این بحث آزادگی که البته نتایج اجتماعی، فرهنگی، سیاسی داره، عمدتاً از جنس وجودی و روحانیه، یا آزادگی روحی و معنویه که بازتاب اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هم داره البته، ولی اصالتاً از جنس وجودی است. این نکته دوم بود. نکته دیگری هم که در این بحث ها خدمتتون عرض کردیم که عنوانش سر سر یله به بیابان بلا بود، که سر امام حسین علیه السلام بود که جدا شد از بدنشون و در نیزه بود، در صندوق و این ور اون ور میرفت. این رو یلگی و همون آزادگی معنا کردیم. و یه نکته هم بس خدمتتون عرض کنم، آزاده رو جایی نمیبرن. تصور ما میکنیم که سر رو بردن، سر خودش رفت، سر هر جا خودش میخواست بره رفت. ما توهم میکنیم که اینا بردن. اون میدونه چه اتفاق میفته و انتخاب کرده بود، و خودش انتخاب کرده بود در تنور قولی بره، در دیر راهب مسیحی بره، در تشت عبیدالله بره، در تشت یزید بره، در کنج خرابه بره. اینها چیزایی بود که خودش، حالا هم کسی نمیدونه کجاست این سر. این انتخاب خودش بوده، هیچ کسی او رو هیچ جایی نتونسته ببره، خودش چون آزاد است. این هم سر آزاد. بعد در چند جلسه گذشته راجع به علو و برتری صحبت کردیم و گفتیم کوها یه علوی دارن، در این حالی که علو دارند و قله های سر بلندی هستند و سرافرازی، این سرافرازیشون یک معنایی میده به اون سرزمین. اون سرزمین رو تعریف میکنه، مرز و حدودش رو مشخص میکنه، در این حال یک تمایزی هم ایجاد میکنه، یک سدی هم میکشه بین کسانی که با این کوها در ارتباطن و کسانی که پشت این کوهان یا با این کوها ارتباطی ندارن. و بعد عرض شد که شخصیت های بزرگ وقتی که یه حالت فریز میشن در ذهن ما، همون کوهان، وقتی کسی فریز شد، مثلا کامپیوترتون فریز میشه، حالا تصویرم هرچند قشنگ باشه روشه، مثلا اسکرین شاتتون هم هرچند قشنگ باشه اون پشتش، ولی فریزه، کامپیوتر نیست دیگه، این فریز شده، این فایده نداره، یک دیگه از کامپیوتری خارج شده. و این شخصیت های بزرگ اگر نتونن سیال و حتی مثل ابرها روان بلکه سراب باشن، اینا اون نقش حریت رو و آزادگی رو و شکل دادن به تاریخ و جامعه و مذهب و ایمان مؤمنان رو نمیتونن ایفا کنن. اونایی که آزاده هستند و فریز نشدن، اونا شکل میبخشن به ایمان، به دین، دینداری رو تعریف میکنن، ایمان رو تعریف میکنن. و ما باید هر لحظه ایمان و دین رو از تعریف اولش امام زمان علیه السلام بگیریم، اگر بودن، اگر نبودن سلسله مراتب محفوظه. خب اینم یه مطلب که این کوه ها بایستی که حالت کوه بودنشون موقتی باشه، نبایستی متسلب باشن و دائمی فریز بشن، منجمد بشن. برای همین قرآن مجید در سوره مبارکه طه نقل میکنه و یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، از تو درباره کوه ها سوال میکنه. البته این سوالا مربوط به قیامته، ولی یه نکته تو مد نظرتون باشه، قیامت یک حادثه است نه یک زمان. و بنابراین کسانی که اون حادثه رو تجربه میکنن و اذا وقعت الواقعه، کسایی که اون واقعه براشون واقع شده، اونا در قیامت هست. قیامت یک حادثه هست، نه یک زمان به معنای مصطلح روزمره. بنابراین این توصیفی که از کوها میشه برای قیامت، همین الان برای یک اتفاق افتاده. اینجوری میفهمن. از تو درباره کوها سوال میکنن، بگو ریشکن میکند آنها را پروردگارم، ریشکن کردنی. و یذرها قاعا صفصفا، و رها میکند آن را بیابانی صاف. قاع یعنی صاف، صفصف یعنی همجور یه دست، انگار میتونی شما صفصف بیای پشت بچینیش. لا ترا فیها عوجا، در اون هیچ اعوجاجی کجی نمیبینی، ولا امتا، و هیچ بالا پایینی نمیبینی. خب این که گفتیم سر سر یله به بیابان بلا، کسی که بیابان بشه و کوه نباشه، کسی که تپم نباشه، بیابان صاف باشه، کسی که بیابان صاف باشه اجازه ظهور هر چیزی رو میده. یه خورده تپه بالا بشه خیلی نمیتونن روش برن، کوه بشه 80% مردم نمیتونن برن بالا، هیمالیا بشه 99% مردم نمیتونن برن بالا، نمیتونن باش اسوشیت کنن. اگر حضرت علی با اون اوج خودش، نه اوجش، با 10% فهمش با ما رابطه برقرار کنه، ما اصلا نمیفهمیمش. تمام. پس حضرت علی میاد پایین. اگه حضرت علی نیاد پایین، مردم نمیتونن بفهمنش. این کوه نیست، این کوه هست ولی از جنس دیگر، این کوه از جنس دیگری هست. حالا اون میخوایم اون جنس رو بگیم. بنابراین این فضا رو توضیح دادیم که باید صاف بشه، مثل جنگل سوزی یا پاکسازی جنگل ها که اینو صاف میکنن. و این دو بیت رو از غبار همدانی چند بار خوندم. نسیم صبحگاهی چو شمیم زلف یار آرد، دل مجروح ما را مرهم از مشک تتار آرد. به سوزه آتش عشق استخوانم را، که دهقانان زنن آتش به گلبن، تا نکوتر گل به بار آرد. باید کشاورزاد مزرعه را می سوزونن دوباره کشت میکنن تا کشتش خوب باشه. میگه باید انسان بسوزه پاک بشه تا بهتر بشه. و در بحث حقیقت، حدیث حقیقت از حضرت علی علیه السلام و کمیل ابن زیاد که توضیح داریم، گفت چراغ رو خاموش کن، خورشید دمید، صبح دمید. و از سعدی خوندیم، سعدی گفت مگه شبهای غم من رو پایانی رسیده که انقدر ضعیف و لاغر شده. وقتی کسی ضعیف میشه، وقتی کسی عاجز میشه، این عجزش نشانه اینه که یه قدرت مطلقی خودش رو نشون داده بهش، و در اون قدرت رو میبینه که عجز خودش رو دیده، و این صبح شدن رو داره میبینه. بنابراین حالا عرض کردم، اگر اینها بخوان در اوج کوه بودنشون بمانن، ما نمیتونیم کوه بودن به معنای خاصه، ولی یه جور کوه بودنی هستن که اون مهمتر از یه جنس دیگری است. که خدای متعال فرمود، یه جای فرمود، و تر الجبال تحسبها جامدة، تو کوه ها رو این فکر میکنی اینا جامدن، و هی تمر مر السحاب، ولی اینها در حرکتن مثل ابرها. یا باز دوباره کل اهن المنفوش، اینا رو گفتن، و سیرت الجبال و فکانت سرابا، کوها رو سیر میدن، سیر داده شدن کوها و سراب بودن. یه جوری رفتار میکنن که اصلا شما میکنید سراب بود، این آدم اون آدم نبود، این یکی دیگه بود. یه بیتی است که اینا رو مقدمه چینی میکنم براتون. اینا نگاه کنید. سر نامور لاغق خاک نیست، سزای ثریا جز اخلاق نیست. این شعر از یه جهت ظاهری نگری توصیف خوبی است برای حضرت سید الشهدا، ولی از جهت حقیقی حدی است برایشون. دوباره نگاه کنید، سر نامور یعنی سر حضرت سید الشهدا لایق خاک نیست، نه بس رو خاک بیفته، سزای ثریا جز افلاک نیست. این باید خیلی بلند باشه، بر به اوج آسمان. یا این اشعاری که زیاد شنیدید، ای زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست، این خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. خب این یه تصوری داره که بلندی منافات داره با بر روی زمین افتادن. علو، شرافت، کرامت منافات داره با خاکی بودن و زمینی بودن. کسی که اهل نام هست، نام و ننگ براش مهمه، این سرش نباید روی خاک باشه و ننگ براش سرش روی خاک باشه یا بدنش روی خاک باشه. ولی یه جور دیگه میشه نگاه کرد که اینطور نیست. حالا اون جور رو میخوام خدمتتون عرض کنم. شیخ ابن عربی در فصل حکمت قدوسی در کلمه ادریسی راجع به علو صحبت میکنه. میگه علو دو تا نسبته، یعنی شما یه نسبتی برقرار میکنید بده دو تا چیز، بعد در مقایسه با این دوتا میگه یکی بالاست یکی پایین، و دو نوع نسبت داریم، نسبت مکانی، نسبت مکانتی. نسبت مکانی مثلا شما میخواید آپارتمان بخرید، این آپارتمان هرچی بالاتر باشن قیمتش گرونتره، ولی این بالایی چیه؟ مکانیه. حالا فرض کنیم بنابر اساس یک فرضیه علکی که شما یه آدمی هستید، یه نفر رو خیلی دوست دارید، یه بزرگوار رو خیلی دوست دارید، این آقا یا خانم رفته طبقه اول یه آپارتمان خریده، اونجا هیچ همه آپارتمانش هم فروش رفته، شما بهتون طبقه پنت‌هاوس رو میدن مثلا فرض کنید که 10 میلیون، میگه من پنت‌هاوس نمیخوام، من این تو طبقه اول میخوام. میگن یه بر چه طبقه اول میخوای؟ میگی طبقه اول نظر من منزلت و شرافتش بیشتره. خب طبقه اول نه ویو داره نه هیچی نداره، مارکت هم نداره برای شما. میگی خونه فلانی، آپارتمان فلانی طبقه اوله، من هم تو طبقه اول باشم. حالا طبقه اول هم همه دارن، میری در خونه یکی از اونها که خوده، میگه خونه تو مثلا 5 میلیون میده آپارتمان، میگه نه. میفهمه شما دیوونه ای میخوای بخرید، یا حالیش شده که شما دیوونه ای، میگه نه نمیدم 5 میلیون. میگه مثلا فرض کن حالا 10 میلیون میدی، میگه نه 10 میلیون هم نمیدم. شما اگر اون آپارتمان که قیمتش 1 میلیون هم نیست رو مثلا وسعتون برسه ممکنه 100 میلیون هم بخرید. میگه مثلا فرض کن به فرض محال امام حسین اینجا خونه داره، من مثال دیگه مثلا علکیه، من 100 میلیون میدم آپارتمان تو بده بفروش به من. اون آپارتمان علو مکانت داره، آپارتمان طبقه اولی علو مکانت داره، نه علو مکانی. علو مکانی اون پنت‌هاوس داره، علو مکانت این آپارتمان طبقه اولی داره که مثلا یه کسی درش زندگی میکنه که نظر شما محترمه، بزرگوار، دوستش دارید، میخواید پل اون باشی، همسایه او باشی. فرق مکانت پس یعنی منزلت، جا. این کسی که منزلت داره رو خاک هم بیفته، خاک شرافت پیدا میکنه، نه اون شرفش از دست بده، او شرفش از دست نمیده در نظر انسان فهمیده و باشعور، او شرفش از دست نمیده، بلکه خاک شرف پیدا میکنه. این بیت حافظ که آن یار کزو سر دار گشت بلند، نگفت سر او بردار گشت بلند، دار سر بلند شد وقتی سر او رو آویختن به دار. آن یار کزو سر دار گشت بلند، نگفت سرش بردار بلند شد، نه دار سر بلند شد که همچین سری رو به او آویزون کردن. این علو منزلته. و حالا شیخ ابن عربی بعد از اینکه میگه، میگه علو ذاتی از آن خداست. خدا هر جا باشه ذاتاً عالیه، علیه. اگر نور خدا رو در جایی ببینید، این هر جا میخواد باشه، تو خار و خاشاک باشه، ته چاه باشه، یوسف ته چاه بود، در اوج آسمان باشه، هر جا باشه، اوست که شرافت میبخشه به این مطلب. پس این علوی که ما میگیم برای حضرت سید و شهدا علو ذاتی است، نه علو مکانی که حالا اگر رو دوش نبی بود علو داره، اگر در مدینه بود علو داره، اگر در روی اسب بود علو داره، تو قد گودی قتلگاه هم علو داره، هر جا باشه علو داره. اینجا الان همین مکانم به شرافت اسم ایشون الان علو پیدا کرد. من یه بار عرض کردم، گفتم من نمیدونم این خاک کامونز بلاک چی بوده که تو این تمام یو بی سی این کامونز بلاک شده جای اون موها که بیشتر جلسه رو اونجا میگرفتیم، شده جای ذکر اهل بیت و اینها، سینه زدن، نوحه خوندن، مدحی کردن، قرآن خوندن اینها. این یه خاکه، یه شرافت پیدا کرده، به خاکهای دیگر روز قیامت یا همین الان فخر میفروشه. این هست، اینا رو منتها ما نمیفهمیم که شرافت ها چیه. شرافت ها رو ظاهری قضاوت میکنیم. بعد عرض کردم که حضرت موسی علیه السلام در وادی مقدس طوا که آمد، خدا گفت فخلع نعلک، کفشت درا، تو به وادی مقدس طوا هستی، سرزمین مقدس طوا هستی، کفشات درا. چرا؟ برای کنگ کفش موسی اون وادی رو نجس میکرد، حتی کفش موسی علیه السلام اگه بوده باشه. اون وادی مقدستر از موسی بود، که گفت اگر نه حداقل از کفش موسی مقدستر بود، وگرنه خدا بهش نمیگفت کفش تو درار. حالا به حالا گفتیم این کفش محبت اهله، اینو تحویل کردیم دیشب، یعنی محبت اهل رو از دلت بیرون کن. اگه اومدی تو این سرزمین محبت اهل رو از دلت بیرون کن. ولی امام حسین علیه السلام چرا محبت اهلش از دلش بیرون نکرده بود؟ چرا برای جنازه علی اکبر گریه کرد؟ وقتی قاسم میخواست بره بغلش گرفت و از ها رفت، بیهوش شد به طور موقتی، چرا جز نکرد؟ اینا هنر است. حالا برای میخوام اینو باش دقت کنیم، بهش خیلی باش دقت کنیم. برای اینکه اینا هیچ چیزی نامتحرشون نمی کنه، هیچ چیزی از خدا بازشون نمی داره، در هر چیزی با خدا هستن، در هر جایی با خدا هستن، هر اتفاق بیفته اینا اونقدر مقدسن که هیچ چیزی نمیتونه اینها رو ناپاک کنه. اینها به همه چیز طهارت میبخشن، همه چیز رو مقدس میکنن اگر درش قرار بگیرن و به اونجا وارد شه. برای همین گفتم چم با چکمه، میگن امام حسین همجوری بلند نیم خیز نشسته بود، با چکمه زد به سینه امام حسین، او رو پرت کرد روی زمین و خدا اگر میخواست پای او را خوش میکرد، قلم میکرد. ولی این سینه اجازه میده. اگر یادتون باشه عرض کردم که وقتی شرم بر سینه امام حسین نشست، سوال کرد من انت، تو کیستی؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما، به قله بسیار بزرگی صعود کردی. چجوری این شرم به این قله بزرگ صعود کرد؟ برای اینکه این قله سراب شد یه دفعه، یعنی یه حالتی به خودش گرفت که سراب شد. اینا بشر دیدن. اگر این در خودش هنوز آثار ولایت رو، آثار امامت رو، حتی حرمت رسول الله رو یه جوری ظاهر میکرد که اینا بترسن از نظر سیاسی عواقب سویی داره، جرأت نمیکردن این کارو بکنن. ولی یه دفعه این کوه سراب شد. وقتی سراب شد، خودش سراب کرد خودشو، خودشو سراب کرد دیگه، هر شمری، هر آدم پلیدی جرأت پیدا کرد و به او دست رازی کرد. این خصوصیت بیابان بلاست. حالا بلا رو هم توضیح بدم. اینا بلا یعنی از نظر لغوی ما بلا رو به معنای معمولا منفی میگیریم، ولی از نظر لغوی یعنی ایجاد تحول و دگرگونی به منظور پیدایش چیزی که مد نظره. یعنی یه کاری بکنید، یک دگرگونی. مثلا فرض کنید که ما حالا ادعا میکنیم مثلا خیلی سخی هستیم، خیلی جوان مردیم چی و اینا. بعد خدا یه دگرگون میکنه، یک کسی مثلا محک میزنه، فرض کنید اینها، که میاد میگه من بدهکارم، یه 100 دلار از شما احتیاج دارم مثلا. این یه محک میزنه دیگه، وقت معلومش که ما سخی هستیم یا سخی نیستیم. بلا تغییر شرایط، تغییر وضعیت به منظور ظاهر شدن چیزی که مخفی بوده در آنجا. پس اصلش ایجاد تحول است یا تقلب و دگرگونی برای به دست آوردن نتیجه مورد نیاز. شما تو برای هم آزمایش هم میگم بلا، مثلا فرض کنید شما یه وریبل رو کم و زیاد میکنید تو آزمایشگاه تا ببینید که اون نتیجه که میخواستید تحصیل میشه یا دست میاد یا نه، حالا محیط رو تغییر میدید یا کم حرارت یا هر چی که اون وریبلتون هست، اون وریبل رو، اون متغیرتون رو کم و زیاد میکنید تا ببینید نتیجه مورد نظر به دست میاد یا نه. این بلاست، بلا همینه. خب بیابان بلا یعنی چی؟ بیابان بلا یعنی وقت که صاف شد یک شرایطی رو ایجاد میکنه، یک کرک رو ایجاد میکنه تا از شما هیچی بزنه بیرون. اما هیچی بزنه بیرون، دم به دم بزنه بیرون. اگر زیبا هستیم زیبایی میزنه بیرون، اگر زشتیم زشتی، نور نور، تاریکیم تاریکی میزنه بیرون. یک شرایطی رو ایجاد میکنه، بلا اینه، تا بزنه بیرون اون چی که تو ما هست بزنه بیرون. حالا برای چی بزنه بیرون؟ برای اینکه یه حکمتی است. بالاخره جهان داره بینچرخه، کارش به چرخه، خدا علم خبیری به عبادش پیدا میکنه و در نتیجه علم خبیری تدبیرش رو و نظامش رو تغییر میده. حالا اونا قسمتایی که نمیشه تو این جلسات الان بهش زیاد پرداخت. پس بیابان بلاست به این معنا که امام حسین علیه السلام هر جا قرار میگیره، هر جا قرار گرفت، یه بیابانی رو ایجاد میکنه برای اینکه یه چی بزنه بیرون. اون یا نوره یا تاریکیه، یا حره که میاد اونجوری توبه میکنه و برمیگرده، یا شمره، یا عبیدالله، یا خولیه، یا یزیده، یه چیزی میزنه بیرون ازشون. چون این اجازه رو میده. این ببین، اگر خدا بارها در قرآن میگه ما فقط یه صیحه لازمه، یک فریاد بکشیم، همه چیز سر جاش خشکش میزنه. ولی خدا این صیحه رو نمیکشه، این فریاده رو نمیکشه، برای اینکه میخواد زمین صاف باشه، زمین صاف باشه و بزنه بیرون چی که نهفته است، بزنه بیرون. این فیلم ها دیدید که مثلا یکی میره توی کاباره، یک کافه، یا مثلا فرقی یه لات لوتی یا داشمشتی اینا، میره در نفر رو لط و پار میگه، چند تا مشت هم میزنه بین اونو، چند تا هفتر میکشه، چند نفر رو میدازه زمین و اینا. بعد میره مثلا یه زنی رو تو کاباره، یا مخشوقشه، یا میره خونه اینا، مثلا یه حرف میزنه اینا، چخ میخوابونه تو گوشش، میخواد تو گوش این مرده و مردم روش میکنه اون ور، رو میگه آبجه برو با کارت، ما کار نداریم به تو مثلا، و هیچی نمیگه. این که سیلی میخوره، این سیلی از مردونگی اینا و جوان مردیش و اینا کم نمیکنه که. این سیلی رو میخوره برای اینکه میگه جاش سیلیه رو بخورم، به رو خودم هم نیارم سیلی رو خوردم. من که 10 نفر اینجا لطو پار کردم انداختم زمین، یه سیلی خوردن برام ننگ نیست. حالا ممکنه یه پیرمرد بزنه، یکی دیگه بده، فرق نمیزنه. سیلی هر که میخوره روشو میگردنه میره، یا میگه یکی کمی ور بزن، به رو خودش نمیاره. و اونجا که لازم باشه اکثر من، اونجا که بس سیلی بخوره سیلی میخوره، بس بزنه میزنه، بس سیلی بخوره سیلی میخوره. بنابراین شما ممکنه بگید چرا امام علی مثلا جنگ کرد پیروز شد، اون کار که پیغمبر کرد، اونا خودشون تشخیص میدن کجا بستی، روی نفر کم کنن بزنن جواب بدن، تو جا بس سیلی بخورن روشون رو برگردونن برن و چیزی نگن. در هر صورت اون موقع که میزنن فرقی نمیکنه تا اون موقع که میخورن، در هر دو صورت بزرگن، جوان مردن، اهل فتوتن، اهل بزرگوارین و علو دارن و علوشون هیچی از علوشون کم نمیشه. بنابراین خدای متعال به رسول الله صلوات الله علیه دستور داد در معراج، اینجور که دیشب عرض کردم، محبت علی از دلت بیرون نره. چرا؟ برای اینکه علی علیه السلام یه آزاده است، جایی دست تو رو نمیگیره بگه اینجاها دیگه نه واشو. ولی به موسی علیه السلام گفت محبت اهل تو دلت بیرون کن، برای اینکه اهل تو آزاده نیستن که یه جا بخوای بریم نه اینجا که نمیشه، از اینجا به بعد نیست، از اینجا به بعد نمیشه، ما نیستیم. با جلوشو میگه بس اگر یه آزاده ای بود انسان محبتش رو باید از دل بیرون نکنه، اگر آزاده نبود تا اونجا که آزاده است حقش اینا داشت هست، ولی حقوقش هست، ولی بیش از اون نیست. پس یلگی این سر معلوم شد چیه. بیابان بلا را مرز کردم، اونقدر صاف و فروتن و متواضع و یه دستن، اصلا کوه نیستن، یه لحظه سراب میشن از جلو میرن، انگار نبودن، انگار اصلا کوهی نبود، از جلو میرن، میرن تا شما هر کار میخواید بکنید بکنید. اون موقع که رفتن هر کسی جوهره خودش رو نشون میده، یه فضای بازی ایجاد میکنن که یکی بشه شم یکی بشه خور. این محصر بحثای من این بود و اون علو مطلق را هم با این و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم، اوست که در آسمان الهه و در زمین الهه، یعنی اله مانع نداره رو خاک بیفته، رو خاک باشه، تو خاک باشه، تو چاه باشه، الهه، کتک بخوره الهه، طبقه اول باشه، از پنتهاس قیمتش بالاتره، هر جا باشه همونه، فرقی نمیکنه، الهه. پس این سر یلس همم سره توی خاک باشه سره، بالای نیزه باشه سره، تو تشت طلا باشه سره، سره ی آزاده است، هر جا باشه سره و هیچ وقت از ارزشش کاسته نمیشه، از علو و بزرگیش کاسته نمیشه و هیچ چیزی هم او رو نجس نمی کنه. او نجاست رو نشون میده ولی نجس نمیشه. او تاریکی رو نشون میده اما تاریک نمیشه. خودش تاریک نمیشه. فقط اجازه ظهور تاریکی رو میده به افراد. این یلهی که شما توش پترن نمیبینید. خب کنج خرابه میره، بالای نیز قرآن میخونه، دیر راهب میره، تشت طلا میره، چوب خیزران میخوره، توش یه پترنی نمیبینی. و هایدگر یادتون باشه گفت که فلسفه وقتی به پایان خودش رسید که سایبرنتیک رو حاکم کرد و همه چیز رو رگولیت میکنه، رگولیت کردن یه پترن جامعه مدرن شده و ما وظیفمون اینه که یک طرحی نو در اندازیم، یه جور دیگه فکر کنیم، یه جور دیگه بیندیشیم، وگرنه این سایبرنتیک انسانیت رو نابود میکنه. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی. یه جور دیگه بس فکر کرد. از نمادهایی که من میخوام بهش دقت کنید، نوهای سیاسی که الان مد شده تو یزد میخونن و یه نفری که خیلی مذهبی هم نبود، فقط موقع محرم مذهبی میشه، به من گفت این نوع هر یک، گفتم نه من خیلی اهل این نوع ها نیستم، یه نوع خاص خودمون گوش گفت حال شما گوش کن، برد نگاه کن. گفتم بر چی جسارت؟ گفت برای اینکه تن من لرزید وقتی که دیدم. گفتم خوب یا بد؟ گفت بد. گفتم از چیش؟ گفت حال شما ببین بعد با صحبت میکنم. من رفتم و دیدم اینا، گفت حال شما چی میگی؟ گفت این عین رژهای ناسیسه، اینو دستا با هم میره بالا میاد پایین، یه چیز همه لحنا عین هم تکرار میشه، هیچ روح نداره، فقط فیلمه. یعنی من تعجبم که چطور 1000 نفر 5000 نفر آدم اینجور ربات شدن که یه نوحه رو مثل ربات تکرار میکنن، مثل رژهای نظامی، دستا با هم میره بالا میاد پایین، پاها با هم بالا پایین، یه مو نمیزنن وقتی پاها میرن میان بالا پایین. شما رژهای نظامی رو ببینید یا مثلا کره شمالی رو، اصلا مو نمیزنه. یا این حالا یه خورده فنسی ترش افتتاحیه های بازی های المپیک رو ببینید، این دخترها پسرها هماهنگ دفعه یه گل میسازن، یه دفعه یه پرچم یه کشوری میسازن، همه با هم یه کاری رو تکرار میکنن و یه چیزی رو شکل میدن. و اون چیزی که اینا دارن الان انجام میدن یه جورای واقعیت جامعه است که ما درش زندگی میکنیم. همه رو میخوان تو یه قالب رباتی بگنجونن، توی قالب بگنجونن. یه آدم یله که نشه پترنشو پیش بینی که چیکار میکنه. اون یک کسی به اسم امانوئل والنستین، در جامعه شناسانی که راجع به جهان سیستم جهانی کتاب زیاد نوشته، یه مقاله داره راجع به جنگ آمریکا و عراق، اون جنگ اولشون که جورج بوش پدر انجام داد. میگه که چرا جورج بوش حمله کرد به صدام حسین؟ این که نوکر خودشون بود، تو دست خودشون بود، چرا حمله کرد بهش؟ جوابی که میده این که اضافه کردن کویت به عراق یه کاری بود که توی رول آف دی گیم نبود. اینا تا وقتی که توی گیم اکوردینگ تو دی رول آف دی گیم بازی میکنی تحمل میکنن، وقتی که غیر قابل پیش بینی شی دیگه با رول آف دی گیم بازی نکنی، یه جوری بازی کنی که نتونن پردیکت کنن چه کار میخوای بکنی، اجیتیت میشن دیگه، نمیتونن کنترل کنن خودشونو. هر جوری سعی میکنن شخصی رو که از این سیستم زده بیرون بیارنش تو سیستم یا نابودش کنن. بنابراین حالا کیس صدام حسین کیس بدیه، ولی مطلب رو میرسونه که کسایی که مثل امام حسین علیه السلام بتونن، امام حسین جمله داره، همه حرف هم داره، میگه میگه از من کسی اولاتر، وقتی بهش میگن نرو و خون تو هدر نده و زن و بچه تو نگرده، میگه میگه از من کسی اولاتر، یعنی کسی که وظیفش باشه به جلوی اینا ایستادن نیست. چرا؟ برای اینکه اگر امام حسین رو اینا نابود میکردن دیگه هیچ کس جرأت نداشت بلند کنه. اگه امام حسین بیعت میکرد میگفتن تو دیگه کی هستی؟ به کسای دیگه میگفتن تو دیگه کی هستی؟ اینکه حسین ابن علی پدرش علیه، مادرش فاطمه است، یزید رو قبول کرد. شما ها چی؟ امام حسین میدونست که اگر که قیام نکنه دیگه کار تمامه، این سیستم حاکمیتش خیلی متسلط میشه. بنابراین قاعده بازی رو به هم ریخت. بازی به هم ریخت، دیدید هم بعدش مختار و همجور درست از همون روز عاشورا شروع شد، هرج و مرجهای سیستم اموی شروع شد که سیستم اموی نتونست اقتدارشو پایکوب کنه، هرج و مرج گرفت همه جا رو. بنابراین پوینت من این بود که این نوهای یزدی سمبل یک حرکت مدرنیته است که میخواد، یعنی کانتر مدرنیته هم مثل مدرنیته انجام میده، یعنی ضد مدرنیته هم مثل خودش انجام میده. ضد مدرنیته باید چیزی باشه که مدرنیته نتونه بفهمتش. اینا امام حسین نمیتونستن بفهمن، گفتن حالا بالاخره جوانشو میده تسلیم میشه، یه محاصره میشه تسلیم میشه. نفهمیدن که این سرش هم بده تسلیم نمیشه. این چیزی است که پیام این سر یله اینه که منو تسلیم نمیتونن بکنن. اگه میخوان سرم هم بدن بدن، بچه‌م هم بدن 6 ماه بدن، من نمیتونم. یه با قاعده بازی نمیکنم، طبق قاعده هایی که شما میشناسید بازی نمیکنم، سیستمو به هم میریزم. سیستم رو به هم ریخت تا یه جای تنفسی ایجاد شد. دیگه من بیشتر این چیز نمی کنم، اون بحث به یک مرثیه کوچک دیگه انشاءالله بقیه دوستان. یه دو بیتیه دل راجع به اسب بی سوار امام حسینی که وقتی برگشت از گودی قتلگاه، دل خسته و بیقرار بر می گردن، در حاله ای از غبار بر می گردن، قبار آلود و دلخسته این اسب برمیگرده. دلهای زنان و کودکان می لرزد چون اسب تو بی سوار برمیگردد. صلی الله علیک یا ابا عبد الله و الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله و آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین. و علی اولاد الحسین و رحمت الله و برکاته.